بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنت الله على أعدائهم أجمعين. در پایان بحث قبل برای اثبات مدعایی که ذکر کردیم که خداوند متعال که سرشت بشر را با آزادی و حریت رقم زده است، در نهاد این انسان و فطرت او قدرت تشخیص خیر و شر را هم تعبیه کرده تا او را از سوء استفاده از قدرت باز دارد، و این امری است که برای همه انسان ها قابل لمس و ادراک است، و همون نیرو، همان نفس ملامتگری است که در درون همه انسان‌ها وجود دارد، که حداقل بعد از انجام خطا آنها را ملامت می‌کند، اگرچه ممکن است در آغاز اونقدر اون تمایلات نفسانی قوت یافته باشد که مانع فعالیت و مانع تأثیرگذاری وجدان بشری بشود، اما به طور یقین بعد از انجام اون خطا و اشتباه او را سرزنش می کند. در اثبات این مدعا به خطبه ای از فرمایشات امیرالمؤمنین، به بخشی از خطبه اول اشاره کردیم که اساساً خداوند انبیا را برای کمک کردن و اعانت همان نیروی انسانی و وجدانی بشر ارسال فرمود و مبعوث فرمود تا چون اونها به حکم اینی که مسئول از خطا و اشتباه هستند و دیگر مثل وجدان بشری و وجدان انسانی متأثر از عوامل و حوادث بیرونی و درونی نمی شوند، او را به سمت سوی صحیح و مسیر درست انسانیت هدایت کنند. و باز در بحث گذشته به این نکته اشاره کردیم که تاریخ بشر گواه است که چگونه این وجدان بشر دچار ضعف و انحطاط می شده. به این نکته هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بخش دیگری از خطبه اشاره دارند که می فرمایند ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه رسل لا تقصر بهم قلت و عددهم ولا کسرت المکذبین لهم من سابق سمی له من بعده او غابر عرفه من قبله على ذلک نسلت القرون و مزت الدهور و سلفت الآباء و خلفت الابناء. در این عبارات امیر المؤمنین سلام الله علیه تاریخ رو به شهادت می طلبد که خداوند برای هدایت نسل‌های مختلف بشر انبیاء رو می فرستاده، همراه با آنها کتاب و پیک وحی بوده است، منتها در قبال اینها کسانی بوده اند که به تکذیب انبیاء الهی قیام می کردند و مانع از هدایت و ارشاد انسان‌ها می شدند، و خلاصه این گونه بوده است که ممانعت حتی به قدری قوت داشته که نه تنها اینها تکذیب وجدان می کردند، به تکذیب انبیاء الهی هم برمی خواستند. نتیجه این که همه قوانین مقرره در شرع همان چیزهایی است که برای صیانت از آزادگی انسان تبیین گردیده و سرپیچی و تخلف از آن اعاده رقیت و بردگی بشری است. و این گونه نیست که ما مدعی بشیم که عقل و منطق و وجدان و فطرت ما بیدار است و ما نیازی به وحی الهی و انبیاء معصوم نداریم و هرچه خودمون تشخیص دادیم همون به صلاحه، زیرا تأثیر پذیری بشر از عوامل بیرونی و شهوات و غرایز درونی چیزی نیست که مخصوص به زمان و مکان خاص باشد. بگیم که دیگه امروز مثلا افراد بشر به مرحله از کمال رسیدن که خودشون همه خیرات و شرور رو می توانند درک کنند. این یک ادعای بسیار مخطوری است که می تواند نسل بشر رو در معرض تهدید قرار بده، چون این سنت آفرینش است که همیشه عواملی متضاد در درون و بیرون باید در کار باشن که دوراهی انتخاب و اختیار رو تحقق ببخشند، و اختیار و انتخاب معنا و مفهوم پیدا کند و در سایه اون شخصیت آزاد انسانی متجلی گردد. و اگر ما ادعا کنیم که انسان به مرحله از کمال رسیده که خودش یک چنین قدرتی رو دارد، این به معنای این است که شرایط تکوین و خلقت بشر با گذشته متفاوت شده و هیچ کس این ادعا رو نمی پذیرد که خلقت و تکوین بشر با گذشته بشر متفاوت است. انسان‌ها بر یک اساس از آغاز آفریده شدند و این آفرینش هیچ تفاوتی نکرده است. همان امتیازاتی که در تکوین بشر از ابتدای خلقت دخیل بوده ادامه دارد و هیچ تفاوتی و فرقی در طول تاریخ اتفاق نیفتاده است. پس بنابراین این که بیایم بگیم ما به یک مرحله از کمال رسیدیم، این یک ادعای بی اساس و واهی و بدون مستند و مدرک است. و اساساً با این مطلب که اشاره کردیم منافات پیدا میکنه که اصلاً خداوند متعال این که بشر رو یک موجود مختاری آفریده است، معنیش اینه که این عوامل باید در کار باشند که این دوراهی انتخاب و اختیار معنا و مفهوم پیدا کند. و همین است که در ادامه همون سوره مبارکه و شمس بعد از قسمهای شداد و غلاظی که قرآن میخورد میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این باید معنا پیدا کنه. اون کسانی که موفق به تزکیه این نفس شدند، موفق شدند در سر دوراهی راه تزکیه را پیش گیرند، اونها رستگارند. و اونها که در اون سر دوراهی و در زورآزمایی از نفس مغلوب شدند، اونها خسران و زیان کرده اند. پس علی ای حال از مجموع این مطالب این نکته رو به خوبی درمیابیم که خداوند متعال همان گونه که انسان رو یک موجود حر رو آزادی آفریده است، ولی در کنار این حریت و آزادی اون نیروی وجدان بشری رو قرار داده است و این نیروی وجدان رو با ارسال رسول و بعثت انبیاء تقویت فرموده است، به گونه ای که اونها در واقع مبین همان مرکوزات وجدانی و فطری بشرند و تبیین کننده و روشن کننده همان مدرکات فطری بشرند و او رو همان چیزی که در کمون انسان است، که در واقع همان الهام درونی انسان رو از آزادی مطلق برحذر می دارد و ممنوع می کند، همون پیک وحی همون رو می گوید. ولذا اون چرا که در قوانین شرعی و قانون تشریع می بینیم که احیانا از آن استفاده می شود به گونه ای که محرومیت ها و یا ممنوعیت هایی رو که منافی با آزادی لجام گسیخته است، اینها در حقیقت مقوی آزادی است، تقویت کننده آزادی و حریت بشر است. قبلا هم به این معنا اشاره داشتیم که قوانین شرع نه تنها آزادی فکر رو یکی از حقوق مسلم و طبیعی بشر می داند، بلکه این تمام قوانینی که در شرع مقدس جعل شده در مسیر تثبیت این حق طبیعی و فطری بشر است. لذا به آیات کریمه‌ای که در مباحث قبل گفته شد اشاره می کنیم: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در مقام تشریع خدا همان کاری را کرده است که در مقام تکوین فرموده. در مقام تشریع خداوند راه درست و صحیح را برای انسان بازگو می کند، کما این که در نفس او هم خداوند این نیرو رو قرار داده است که او می تواند تشخیص بدهد راه صحیح از راه غیر صحیح کدام است. ولذا اگر کسانی اهل دقت در آیات کریمه قرآن باشند، به خوبی در میابند که معمولا و همواره از وحی الهی به عنوان تذکره و تذکار یاد می شود. انها تذکرتون فمن شاء ذکره فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. می‌فرماید قرآن برای یادآوری است، آن کسی که بخواهد متذکر می‌شود، یعنی انسانی که بنای بر فهمیدن داشته باشد. یا در اون آیه بعد که خوندیم فرمود که ما تو را به عنوان یادآوری کننده فرستادیم، تو هرگز نباید مردم رو در فشار قرار بدهی. پیغمبر رو مخاطب قرار میدهد. و همینجور آیات دیگری که با بیانات متنوع این معنا رو تأکید میکند که افراد بشر به وسیله وحی و به وسیله تشریع قوانین وحی در همان سمت و سوی ندای فطری و وجدانی خود هدایت می شوند و انسان زیرک و انسان عاقل که به بهترین صورت از عقل و خرد و اندیشه خدادادی خود می تواند بهره‌مند بشه، اون انسانی است که قوانین تشریع را برای وصول به سعادت به کمک می طلبد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.